Aí tá meu colinho.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العلي العظيم.
اگر من یه خیر مقدمی عرض بکنم، صدای ما رو دارید آقای دکتر خطیبی؟
بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. خب من خیر مقدم عرض بکنم خدمت حضرت آیت الله عراقی و قدردانی میکنم از اینکه پذیرفتن دعوت ما را و امیدواریم که حالا بحثی که انشالله ارائه میشه بتونیم بهرمندی کامل داشته باشیم. من فقط یه مختصر نکته را عرض بکنم. ما در پژوهشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصاد داره یه همایشی رو برنامه‌ریزی کردیم به عنوان همایش اقتصاد ایران اصلاحات ساختاری در گام دوم. همونجوری که مستحضر هستید، شاید دلیل این که برخی از سیاست‌های اقتصادی ما خیلی موفقیت‌آمیز نیست اینه که ما ساختارها رو خیلی اصلاح نکردیم. حالا هم سازمان‌هامون، هم قواعد بازیمون، هم احیانا ابزارها و راهبردها خیلی به گونه‌ای که باید و شاید اصلاح نشده. ما توی این همایش 5 تا محور اصلاح ساختاری رو در نظر گرفتیم که 5 تا محور همایش هست و کارگروه‌هایی با همین عنوان تشکیل شده ای که بحث اصلاح ساختار به اصطلاح سیاست‌گذاری اقتصادی یا حکمرانی اقتصاد سیاسی است. یکی بحث اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده با هدف تقویت شفافیت اقتصادی است. محور سوم اصلاح ساختار نظام مالی شامل نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه هست. محور بعدی اصلاح ساختار نظام مالیات حمایتی است که در واقع ایده ای هم که اینه که نظام مالیاتی باید به نظام حمایتی وصل بشه. و محور پنجم هم اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است و ما بنا داریم که یک محور ویژه هم داشته باشیم با توجه به شعار سال، بحث مهار تورم و رشد تولید، که قاعدتا خروجی این اصلاحات ساختاری میشه که ما بتوانیم در زمینه کنترل تورم و رشد تولید بتونیم موفق باشیم. ما این جلسه انشالله در خدمت حضرت عالی هستیم که حالا به قولی ارتباط بین اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم گیری اقتصادی و مهار تورم را از محضر حضرت عالی استفاده کنیم. ما حالا دوستان نمیدونم اونجا در دفتر قوم هر جوری که صلاح میدونن ما در خدمت هستیم و تریبون رو میسپاریم به شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد العظيم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجيب.
لا عدد شكور كلام از دوستان و بزرگواری که این جلسه رو ترتیب دادن. امیدواریم شما که جلسه مفیدی باشه. بحث من بنابر اونچه پیشنهاد شد تحت عنوان حکمرانی اسلامی اقتصاد و مسئله تورم. در حقیقت بحث ما پیرامون گرانی و تورم است از دیدگاه فقه اقتصادی اسلام. لذا چه عرض میکنیم بر مبنای اون نتایجی است که در مباحث فقه اقتصاد اسلامی به دست آمده. در این فرصت کوتاه ما فرصت اون رو نداریم که دلایل بسیاری از اون چند میکنیم و از نظر شدید به تفصیل بیان میکنیم. اختصارا بحث خواهیم تفصیل بعضی از این مطالبی که اینجا گفته میشود در مباحث فقه اقتصاد اسلامی یا فقه نظام اقتصادی اسلام آمده. ما اینجا دو بحث داریم، دو بحث هست. بحث اصلی اول ما درباره تعریف تورم و فرق آن با گرانی است. گرانی، تورم، آیا اینها یک چیز نه؟ گرانی و تورم تفاوته. تعریف گرانی چیست؟ تعریف تورم چیست؟ البته در ضمن تعریف گرانی و تورم منشأ پیدایش هر یک از این پدیده رو هم بیان خواهیم کرد. گرانی کاملا با تورم متفاوته. گرانی پدیده طبیعی است که ناشی از افزایش بهای کالاست، افزایشی که با اسباب طبیعی به وجود میاد و مبارزه با گرانی هم به وسیله تلاش در از بین بردن اسباب طبیعی پیدایش گرانی حاصل خواهد شد. پس گرانی یک پدیده طبیعی است و ناشی از افزایش بهای کالا است. این اعضای اجتماع های کلا هم با اسباب طبیعی بگویم. خب، اسباب طبیعی چی؟ اسباب طبیعی کنچه گرانی میشه. ارزش کالا بنابراین چه ما در مباحث فقه اقتصاد اسلامی هم به تفصیل بیان کردیم نشأت گرفته از دو عامل. یکی مرغوبیت یک کالا یا به تعبیر دیگر پاسخ دیگه یک کالا به نیاز انسان، حالا هر نوع نیازی که باشد. این یک عامل ارزش در یک کالا. دیگری کمیابی کالا. این ممکن یک کالایی پاسخ روی یک نیاز مبرد در انسان باشه اما در نتیجه وفور آن و در دسترس بودن او این ارزش بدن این هوایی که ما برای تنفس همین هوا اگر در یه شرایطی کمیاب شد ارزش بدن. پس ارزش کالا منوط به این دو عامل هست. یکی آیا یکی مرغوبیت کالا که ما از مرغوبیت شاید به تعبیر دقیق‌تر این گونه تعبیر کنیم، پاسخگوی نیاز آدمی بودن. و عامل دیگر، عامل دیگر ارزشی کالا، کمیابی اون کالا است. خب عامل گرانی اونجا که گرانی گرانی تمیز در نتیجه افزایش مرغوبیت کالا و عرضه کم اون به وجود، یعنی این دو عنصر منشأ گرانی کالا میشه. کالا گاهی ازش به افزایش تقاضا و محدود بودن عرضه یا کم بودن عرضه تعبیر کردیم به تقاضی، چون که های تقاضی ها تقاضی کاذبه. حالا میشه به تقاضی من تعبیر، ولی ملاک همینه که مرغوبیت یا نیاز اون کالا افزایش پیدا کنه از یک سوی، و عرضه اون کالا هم کاهش پیدا کنه از سوی دیگه. چون خب معلومه وقتی عامل ارزشی کالا این دو عنصر بود، عنصر مرغوب بودن کالا و کمیابی، و هرچی این مرغوب بودن رو بالاتر، اون کمیابی هم بیشتر بشه، ارزش یک کالا بالاتر. این ارزش از طبیعیه. این گرانی که محصول این عامل طبیعی است، ما اش به گرانی طبیعی تعبیر می‌کنیم. این تورم نیست، این رفتی به تورم. البته دولت اسلامی و بگید حکمرانی اسلامی در عرصه اقتصاد وظیفه ای دارد، وظیفه حکمرانان مسلمان، حکمرانان جامعه اسلامی، هم جلوگیری از گران شدن کالا است، هم عدم کمک به گران شدن کالا است. از ما گفته این دولت اسلامی حق ندارد خود کالا را گران می‌کند، و در مباحث اقتصادی ما هم این داستان هم حضرت یوسف را بار بیان کرده، این که وقتی در مرز قحطی پدید آمد و حضرت یوسف مدیریت اقتصاد مرز را گرفت، در روایت به ابتدا که قحطی شد و اون ریختن در یک خرید گندم، هر عده‌ای که می آمدن حضرت یوسف دستور داد به مأمورینش که شما نرخ‌گذاری نکنید، این مردم با چه نرخی خرید و فروش می کنند با همون نرخ گندم رو در اختیار مردم می گذارند. و لذا تسعیر هم به نظر ما حکم اولیش این است که نباید تسکیر مسیدی را تنجل بود، مگر در شرایط ضروری و به عنوان سانه. و حضرت یوسف دستور داد به مأمورین خود که قیمتی برای کالا شما برای گندم معین نکنید، هرچی به خود مردم با اون قیمت با هم دیگر معامله می کنند با همون قیمت گندم رو بنا. از مردم سوال کردن روزهای اول خب چقدر میفروشید؟ خب معلوم بود تازه قحطی شده بود، هی قیمت گندم میرفت بالا. چند یه گروه میگفتن قیمت گندم این مقداره، بعد گروه بعدی گفتن نه آقا میخواد کمتر از این، برای اینکه سود خودشون رو تامین کنن هی قیمت رو میرفتن. هر به تدریج دیدن که اینا هر قیمتی که اینها میگن یوسف میپذیره، اومدن با هم تبانی کردن. تبانی کردن معنایی که در روایت آمده اخشنا را ایستم، گفتند همون گونه که ما در افزایش قیمت کالا افزایش قیمت گندم رو گفتیم، یعنی هم آمدیم گفتیم که آقا گندم با این قیمت یک قیمت رو افزایش دادیم، خودمون هم افزایش بدون اینکه تو بازار واقعا قیمت چی باشه، یه افزایش دادیم دیگه، ما نیم که این به نفع ما ما میتونیم با این قیمت افزوده این رو در بازار ارزیابی. اون حدیدات که بعد به تبدیل به ضررشون تمام نمیشه، گفتن بیا تبانی کنیم که به دروغ قیمت گندم را کاهش بدیم. تنظیم کنیم. اونا به دروغ قیمت گندم را کاهش خودشون کاهش بدیم. گفتن ما با این قیمت آمون. از اون شد بازی را به تدریج قیمت گندم اومد کنیم. یعنی در این حد هم حضرت یوسف سلام الله تعالی نخواست گران شدن کالا به وسیله حاکم صورت بگیرد. تصدیح شده به این مطلب در روایت که از یوسف دوست نداشت که گران شدن کالا از سوی او اعلام بشه یا در حقوق پیدا بشه. برای مبارزه با گرانی شما به این بحث بعدی ماست که بعداً مطرح شیوه مبارزه با گرانی با شیوه مبارزه با تورم متفاوته که در بحث بعدی این رو مطرح این از تعریف گرانی. اما تورم افزایش بهای کالا هست که ناشی از کاهش قدرت مبادله ایست. قدرت مبادله ای پولی که در اختیار من این قدرت مبادله ای پولی یا قدرت مبادله ای که در اختیار مردم است. این توان قدرت یا توان مبادله ای که کاهش پیدا میکنه اینجا تورم بود. عامل عمده این کاهش قدرت مبادله ای که از قدرت خرید به این تبدیل میشه و این غلط کلمه قدرت خرید ما گفتیم قدرت مبادله ای این کار به خرید و فروش داده بود قدرت مبادله ای که در دنیا این کاهش قدرت مبادله پول یعنی پول که واسطه مبادله است وسیله کاهش ارزش پول این قدرت مبادله ای کاهش میده. عامل عمده کاهش قیمت پول در این قدرت مبادله ای کاهش میده میکنه خلق پول. خلق پول یعنی چی؟ یعنی ایجاد یک واسطه ای برای مبادله بین کالاها در بازار که این واسطه به وسیله اعمال قدرت توسط قدرت‌های سیاسی یا قدرت‌های اقتصادی به وجود میاد که مبناش ارزش حقیقی اقتصادی واسطه نیست. این واسطه ای که واسطه قرار میگیره در مبادلات چرا قدرت مبادله ای پیدا میکنه؟ با اتکای قدرت سیاسی یا قدرت اقتصادی. قدرت سیاسی که مثلا دولت بیاد بگه که من این کاغذ رو این مقدار قیمت براش معین میکنم. این کاغذی است که اگر شما بخواید این کاغذ رو قیمت حقیقیش رو تو بازار عرضه کنید مثلا قیمت کاغذ شاید مثلا تو کاغذ قیمت خودمون برکن یک تومن هم ارزش نداشته باشه. همون بگه این کاغذ این رو هم بگم 100,000 تومن و با قدرت سیاسی خودش این رو اینه قدرت 100,000 تومانی تو جامعه مرد بشین. این قدرت مبادله رو بشین این قدرت مبادله قدرت کازه این قدرت چیست که پشتوانه اقتصادی حقی ندارد. گاهی قدرت سیاسی پشتوانه کمچی کاری است گاهی قدرت اقتصادی پشتوانه است. بانک میاد چکار میکنه با مانگا بانک ها میان بانک های خصوصی و هر چی بانک های دولتی یا خصوصی این ها میان پول چاپ میکنن یا چک پول چاپ میکنن یه کاغذی رو میگن این کاغذ 50,000 تومان ارزش داره. یه کاغذ رو میگن این کاغذ 100,000 تومان و این کاغذ ارزش نقیش نداره 100,000 تومان. خب وقتی این کاغذ رو میگیم خرده این خط پول یعنی هیچ چیزی که ارزش حقیقی ندارد این با اتکای قدرت سیاسی قدرت اقتصادی حالا چون که ارزش توهمی ایجاد میشه ارزش توهم در حقیقت تورم نشهش این توهم این ارزش توهمی است. حالا چرا میگیم این ارزش توهمی هست؟ ما در فقه اسلامی دو قاعده مهم بر اساس این دو قاعده ما معتقدیم که پول یعنی اون چه واسطه مبادله یک کالا با کالای دیگر قرار میگیره باید ارزش حقیقی داشته باشه، نه ارزش اعتباری محض که همین ارزش توهمی است. ارزش توهمی است یعنی با اعتبار محض این ارزش به وجود میاد. اعتبار محض یعنی فرض، یعنی جعل. پول در نظام اسلامی بر اساس دو قاعده تعریف میشه. یک قاعده این قاعده است که مالیت مال بستگی دارد به وجود منفعت مقصوده محلله آن. این منفعت مقصوده محلله در زبان اقتصاد ازش به ارزش مصرفی تعبیر میشه یا ارزش استعمالی. ارزش مصرفی مثلا گندم ارزش مصرفی چیزی است که نیازی دارد انسان تامین کنه، نیاز حقیقی، نیاز به غذا بکنه، پوشاک نیاز به پوشش بکنه، مسکن نیاز به سکنا بکنه، ارزش مصرفی است. و مالیت مال به این است که این ارزش مصرفی رو داشته باشه. چیزی که هیچ ارزش مصرفی در هیچی نمی کنه. حالا مثلا فرق کنید که همین دیگه به کسی این خیابون آشغالی خیابون جمع کنید. این رو بخواد بیاد بگید که من این خون بفتشم. کی درش نداره؟ ارزش نداره. چون ارزش مصرفی نداره. ارزش مصرفی نداره. اگر فرض کردیم برای همین آشغال هم یک ارزش مصرفی معینی پیدا شد اون ارزش بده، یعنی همونطوری گفتیم که میزان ارزش که نیاز باشه و کمیاب باشه.
این قید تعبدیه یا قید فقلایی مالیت این که ارزش مصرفی برمیده
همون چیزی که فقهای ما در کتب فقهی خودشون چه در مقاصد و محرمه چه در کتاب البیع یا کتب دیگر معاملاتی میگن مالیت مال به وجود منفعت مقصوده محرمه است. البته معیارش نگاه خرفه، منتها نگاه خرفه چی؟ نگاه خرفه عاقلانه، نه خرفه غیر عاقلانه. میگفت دیگه خرفه عاقلانه، نه عرف ساخته شده به وسیله سرمایه داران و قدرتمندان و زورمندان. حالا ممکن ما بیاییم چی رو عرف بشه؟ عرفی که منشأش عقل عاقل باشه، نه منشأش منشأ سودجویی نامشروع یک عاقل باشه. ممکنه تعدادی از بخلا گنجم بشن برای سودجویی خودشون یک چیزی عرف کنن، این چه عرف نامشروع با این نقطه ای در عرفی برای عرف و اقلا هم میشه. عرف مشروع اندشاره نیست. نظاره که از مبارزات بسیار سهمگین اسلام مبارز با اعراف جاهلی که در بسیاری از کتب فقهی ما در کتب حدیث ما حقابی یعنی نامته وجود داره، هم در مخصوصا در باب نکاح که متعرض شدن فقها در رسال شیعه اقوامی مخصوص به این مثل است که اسلام آمد و بسیار از عرفهای جاهلی رو در رابطه با مسئله ازدواج مبالغه کرد. حالا خلاصه عرف که میگیم عرف نشأت گرفته از عاقل بودن، از حیثیت عاقل بودن مخلوق، نه از حیثیت های منفعت جویانه ی خود.
جواب هم حالا اگر ضابطه رو عرف تعریف کنید در مالیت، تبعوض در تشخیص عرف تأثیر در مال بودن نخواهد داشت، یعنی عرف این رو مال خواهد پنداشت ولو غلط.
اگر نه عرف مورد تأیید شارع،
حالا اگر شارع مورد ضابطه‌ای تعریف کنید که بگه هر چی که مال بود رو عرف مال میدانست عرضه کنید به من شارع تا تایید کنم که اون عرف مورد تاییدم هست یا نه. این عبارت اخرى مالیات شرعی است.
نه ببینید، عرض کرد این که ما بگیم مالیتی کردن، این که میگه ملاکش وجود منفعت مقصوده للوقلا، این منفعت مقصوده للوقلا، این دخلی شهر نمیده این رو برای اخلا منفعت مقصوده کند. قبل از این که بخواد شهر چیه رو به عنوان مال به تذیرت میگوید اون چه منفعت مقصوده محمده وقت بگیده، البته محمده باشه با اشاره این منفعت رو پذیرفته باشه، مشروع باشه، از دیگاه بشه. اگه این منفعت مشروعیست و مقصود به اقلا هم هست، خب گفته مقصود به اقلا یعنی همون که نیازی تأمین کنه.
من از دوستان خواهش میکنم با توجه به کمی وقت که داریم و درس و استاد هم میخواییم کامل بشه، سوالات رو انشاءالله توی جلسه دیگه خدمت دوستان باشه. اجازه بدیم درس استاد تمام بشه، چون اینجوری ما وارد گفتگو بشیم خوف کنید که
ما از گفتگو باز لازم نداره
سوال ها رو اجازه بدید بپرسید. آره، برای توضیح ما بعضی از مهمان دعوت کردیم در اینکه سوالاتشون رو بتونن بپرسن.
آره، در اشکال نداره این
باشه تا از اون زیاد فرصت دادیم یا بس
بله حالا سعی داریم که از اون بحث رو جمع کنیم. علاوه بر توضیحات که اینجا داده میشه یه حرفی زده میشه که حالا این رو وزیر آقایون نمیگیم فقها متفقهین چه خیلی اسم فقیهشون گذاشت زمین میگن که من دارم همین که خب هر چی رو که حقلا مال حساب کردن و حاضر شدن در ازادش هم مالی بودن، این رو میگیم مال اندشاره ما منفعت مقصوده هم داره. چرا؟ چون مالیه، چون مالیه بوده میشه منفعت مقصوده احسن این دوریست. خب چون میگید که هر چی رو که اوکلا شما میگید که هر چی رو که اوکلا حاضر شدن در ازایش هر چی رو که اوکلا حاضر شدن اینو مال حساب کنن. خب مال حساب کنن یعنی چی؟ یعنی در ازایش مالی کنن. اینجوری که خب اینکه در این دوری شد اینکه میگید ملاک مالیت مقصود است، یعنی قبل از اینکه شما یک چیز مال حساب کنید قبل از او منفعت مقصودی مولنده به غرب دلند از قولی مالا یادن یک منفعت مقصودی مولنده و خبری دارد. این رو همش منشه مالی دید. این چیزی است که مال حساب می شود نزده عرف و خدا، این همون چیزی است که ما ازش به منفعت یعنی ازش به ارزش مصرفی کرد. این نقطه اول که چیزی یعنی در فقه اسلامی ما ملاک مالیت امرون منفعت مقصودی محمل است. یک دو اکل باطل اکل مال به باطل ممنوع، یعنی مبادله مال با لامال، مبادله چیزی که مال است با چیزی که مال نیست، یعنی مبادله چیزی که مال حقیقی است با چیزی که مبادله مال حقیقی نیست. این همه تأکیدات قرآنی من این وقت آقاً واقعاً روی این نکته تأمل میکردم که چرا قرآن کریم بیش از هر چیز روی این دو عنصر تأکید کرده، یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یکی لا تغسلوا المیزان. یعنی اگر شما خلاصه حرفهای اقتصادی قرآن رو جمع کنید در این دو نوع از آیه قابل جمع. بعد در قرآن این دو آیه اصلا اساس نظام مبادله اسلامی رو شکل میده. یکی ایش اینه که وقتی در هر سری مبادله میکنی اگر مالی هست این مال باید در ازایش مال باشه، لا مال نباشه. اگر شما لا مال رو دادید، اگر کسی چیزی که مال نیست این رو داد و در برابرش چیزی که مال حقیقی است، یعنی چیزی که ارزش مصرفی نداره این رو داد، در مقابل چیزی گرفت که ازش مستفید. این عقل مجرد بود. یعنی شما یه چیزی دارید که در مقابل اون مالی گرفته اید، در مقابل چی در مقابل لام؟ یک نقطه. یک نقطه دیگر لا تخسر المیزان، که علاوه بر این که مبادله مال با لا مال ممنوعه، در توازن تساوی ارزش دو طرف هم باید در نظر گرفته بود. این لا تخسر المیزان بین المتفقین الذین اکتالوا عن الناس یستوفون و اذا کالوا حقوق زنهم یخسرون. یعنی افزوده بر این که مال نمیشه با لا مال مبادله بشه، مالی هم که میخواد با مال دیگه مبادله بشه، باید از لحاظ ارزش برابر بشه. اینجاست که بحث پول پیش که خب ما اگه بخواییم در مقام تبدیل کالا با کالای دیگه در موازنات بخواییم ارزش کالا رو معین کنیم که ببین یعنی تساوی ارز دو کالا رو بخواییم بگیم که معیاری بسنجیم. مثلا کسی برنج داره میخواد این برنج رو بده شکر بده، چقدر برنج باید بده تا چقدر شکر در برنج بشه؟ اینجا بحث پول بشه. یعنی که از نقش کنید که باید پول ایفا کنید، وظیفه پول، وظیفه این در نظام اسلام، در فقه اسلام، تنظیم مبادله ایف کالا هست در بازار. تنظیم یکی این که در حقیقت این دو عنصر مبادله، این دو قاعده مبادله که اکرمال به باطل نشود، یکی این که ارزش طرفین مبادله ارزش برابری بشه، این تنظیم به وسیله این پول قرار معین بشه. خب در اسلام به عقیده ما بنابراین چه در عقیده شرعی و از چه استفاده چیزی که شرایط پول شدن رو دارد میتونه پول بشه، یعنی میتونه وسطه این مبادله بشه، که باید چند خاصیت داشته باشه. یه خاصیتش این است که خود این شی باید ارزش داشته باشه، یعنی ارزش مصرفی داشته باشه. چون اگر این شی ارزش مصرفی نداشت، اگر ارزش ارزش اعتباری محض بود، باز هم راه برای احتمال گلوتن باز میشه. شما اگه واسطه ایسی باشه که اعتباری محض باشه. این کسانی که این پول اعتباری محض رو دارن، اینها هی میان با پول اعتباری خودشون کالای حقیقی میگیرن. کالای حقیقی ارزش زیاد میگیرن. این کالا رو پیش خودشون نگه میدارن. وقتی این کالا نگه داشته شد، خب این تقاضای کاذبی در جامعه وجود میاد. این کالا ارزش بالا میره، اون کاغذی که من آورد و اون پولی که من آورد واسطه یه مبادله قرار میگیره، هی میاد ارزش پایین میره، چون اون واسطه واسطه اعتباری است. چون اعتباری است نامحدود، یعنی هر چقدر بخواهند اونایی که این واسطه رو ایجاد میکنن، اونایی که خلق پول میکنن، اونایی که این پول اعتباری وجود میارن، حالا چه بانک ها چه دولت ها، اینا بی نهایت نامت پول ما نامت هر وقت چقدر بخوان پوچ شد. اما تولید اینطور نیست که هر چه بخوان میتونن کارا تولید کنن. نتیجه این میشه این شکل یک عدم تعادلی بین چی بیش میاد؟ یک عدم تعادل بین طرفین مبادله انجام میگیره. اینایی که میتونن سر واسطه دست بگذارن، واسطه بین مبادله کالایی، یعنی همین پول، اونایی که میتونن پول رو کنترل میکنن، دست به پول میذارن، چیکار میکنن؟ پول به طور نامحدود چاپ میکنن. این پول چاپش هزینهش خیلی پایین، هزینه پول چاپ میدن من با یک کاغذ چاپ کنیم به اندازه قیمت پنجاه دلار چقدر هزینه؟ هزینه این پولی که چاپ میشه پایینه، اما هزینه اون کالایی که این تولید این پول در دستش داده میشه چیه؟ نتیجه این میشه که
بالاخره اون کاغذش ارزش مصرفی داره. شما اصلا فهمیدید مطلقاً ارزش مصرفی داشته باشه این صنعت.
چرا؟
کاغذ معمولی نیست، این کاغذ خاص کرد.
باشه.
الان شما در درام و دینار هم هست.
از شما اینو یکی دیگه جدا مورد تماش بکن.
کاغذی
باید بلیست کنه میشه،
کاغذ خاصی
هم جانبه. خب من خب چیه رو داشت کنه؟ خدا رحمت کنه در روحای از منطقی جوابی استاده ما مکاسب خیلی اتباه جوابی نخواستم چون مکاسب شیشون میخوندیم همین نقطه هم رو بردن که این پولا گاهی به وسیله پولدارا این چجوری استفاده میشه یه چک عربی این شما که گرده داشته منطقه رو روشن میکرد این دینارهای عراقی رو این داره هی میاند وقتی این منطقه این دینارها وقتی این میسوخت منطقه خیلی شکل و رنگ قشنگی به خودش میگرده تقریبا مثلا دنگاگ آبی و سوخت این لذت بود شاید از شب تا صبح بعض اوقات
دیوانه بود
نه بود دیوانه بود دینار حتما ارزش مصرفی
داره
خیلی هم بود
مازه میفهمید شما مال با لامال معامله میشه این که یک چیز ارزش مصرفیش مانده مالدرتش کمتره نگیم لامال
ارزش
مصرفی نداره ارزش مصرفی نداره یا بگه ارزش مصرفیش کل عدم یعنی ارزش مصرفیش کامل قیاس با ارزش اون کافه که در معاملش قرار میگیره نیست ما گفتیم دو منصور باید رای بشه یکی این که مال به لامال تبدیل نشه یکی اینکه دو طرف مبادله باید انتخاب ارزش در مقابل باشه خب این چیزی که ما واسطه قرار میگیره باید چیزی باشه که بتونه سنجی این تبادل قرار بگیره بتونه پایداری داشته باشه یعنی در نتیجه گذشت زمان و دست به دست شدن از بین نره یعنی مثل گوشت نباشه مثل برنج نباشه مثل میوه‌جات نباشه مثل حتی ارزداد که حالا مثلا وسائل خانگی همسان این کالاها ها که در استفاده مردم قرار میگیرن حالا در نتیجه مصرف استهلاك داره نه یکی باشه که در نتیجه مصرف استهلاك نداشته باشه یا کمترین میگانه استهلاك رو درش تصور کنه که تبعون قول این خصوصیت همچنین قابل نقل انتقال آسان بشه قابل نگهداری باشه یعنی امروز کسی مثلا فرضون برنج زیادی ده خب میخواد برنجش رو بفروشه اما میخواد باشه کالاهایی رو بخره این کالا الان مورد نیازش نیست میخواد برنجش رو امروز بفروشه که به تدریج کالای مورد نیازش رو در طول دو سال سه سال دریه خب وقتی این برنج رو بفروشه باید یه چیزی دستش باشه که این ارزش داشته باشه بتونه نگهداری کنه در طی دو سال سه سال کمتر بیشتر نیازهای دیگهش رو بتونه استفاده خلاصه یک سری خصوصیاتی باید در این واسطه وجود داشته باشه که این بتونه واسطه مبادله بشه
ارزش مصرفی درهم و دینار هم استفاده زینتی هست
ارزش دادن را استفاده زینتی هست استفاده زینتی
هست درهم و دینار در این
حیقت خاص فلز استفاده خیلی از این میان استفاده می کنند در بعض استفاده های نامشروع زفر بود که ازش بود وسائل منزل بود استفاده تو راه این استفاده مشاره نه استفاده غیر زینتی هست
در این هیئت خاص سکه بودنش ارزش مصرفیش
نه اصلا سکه نیست نه اصلا سکه نادر سکه باشه نادر سکه باشه بعد این وقتی میخواد ارزاد که دولت میخواد بیاد بیاد که برای اینکه آسان کند تبادل بین تبادل رو سیده تنا و نقره رو چکش میکنه چون اگه بخواهم دفعه بود بخواهم تنا رو مثلا با زیورارات میزن اولا زیورارات که باشه خیلی هزینه طلا میره بالا در نتیجه اینکه کوکوش کار شد هزینه شد باید طلا طلای محض بشه این طلایی باشه که هزینه کارسازی نداشته باشه از یک طرف اونه میشه که مثلا شمش طلا رو خوشن بردارن تلفن طلا بگردن چکار میکنن میان دیدم سابقا تبدیل به از وقت که مثلا سکه میکردن ها سکه هایی در احجام مختلف حالا امروز داده نیست سکه میشه نه همین کاغذ همین کاغذی که ما داریم اون اسکناس مطور اسکناسی که داریم اسکناس میگیم مقداری تقدرش کلا یا نقل کار گرفته بشه کلا قیمت این کاغذ قیمت حقیقیش داره یعنی قیمت حقیقی شما اندازی اون کارهایی که میخواد باشه این پول رو در مقابلش بخواهم بده یعنی باید کنید که از ما پیشنهاد کنید که بزنید کنید شما تو یه نخی از یک نخ نقره شروع کنید تو اسکناس این پول یعنی ارزش این اسکناس به اندازه همون نخ نقره باشه به اضافه چی؟ از اینه چاپ این کاغذ و از اینه خود کاغذ این پول هرکی این ارزش هرکی حالا از اینجا شروع می‌کنید بالاتر بالاتر حالا تا برسید زمانت پولی که باید کنید توش طلا می‌کنید ما هم متقیدیم اگه همچه اتفاق رو می‌افته پول اول پول ایران خواهد تو توی دنیا و ما اگر بخواییم با پول دو با دلار مبارزه کنیم راهی غیر از این نیست هیچ راه دیگری برای این مبارزه حقیقی با دلار و با سلطه دلار وجود نداره الا این چیزی که ما هست
اینجا دیگه چاپ پول نامحدود نمیشه؟
نه، بندوری طلایی که دارید
حجم طلایی که تو پول استفاده میشه بسیار ناچیزه باشه. نامحدود که داری میگه
نامحدود هم میشه برهم دارید نامحدود نیست برای تقیی کالا هست پولی داد بشه اما طلا که نمیتونه یعنی با جمع اعتبار طلا طلا کنیم نمیتونیم دوست کنیم که این مثلا کاغذ بیچه داریم من گفت طلا هست نه طلا هست حقیقیه به اندازه طلایی که در اون پول به کار گرفته میشه شما این پول ارزش ارزش حقیقی داره دیگه ارزش اعتباری نیست ارزشش به اون قدرت اقتصادی گسترش وام رو الان چی میکنه من علت تورم ما چیه تو کشته علت اصلی تورم هایی که یعنی که اصلی علت اصلی تورم این است که بانک ها کجا میدارن این پولی که خودشون اینو میگن پول حق پول میکنن دیگه پول ارزش مصرفی درست یعنی هزینه تولید نداره براش خیلی هزینه تولید پایین باش چیکار باش خونه میخرید یه خونه که اگر بخواید اینو تولید کنید 8 میلیارد 10 میلیارد گاهی 100 میلیارد گاهی 200 میلیارد ارزش داره این رو با یه کاغذی مبادله کنید که اگر همه ارزش این کاغذ رو بخواید خونه هم بش کنید مثلا حساب کنید چند تا 10 تومن 10 تومن میشه نتیجه چی میشه نتیجه چی میشه که پول حقیقی یعنی اون کالای ثروت حقیقی ثروت هم تو هر جامعه محدوده به دلیل همون چیزی که ما گفتیم که گفتیم ارزش نگاه کش یکی مغروبیت یکی کمکابیه هر ثروتی حدی از محدود کمکابیه ارزش ثروت ثروت حقیقی که همون کالای تولیده باشه محدوده اما این پولی که شما میکنه پول هم بکنه نامدون چون نتیجه این میشه که این دو نتیجه چند نتیجه فاصله عجیب داره یکی اینکه در نتیجه این نوع خلق پول ثروت‌های اصلی جامعه کالای تولیدی جامعه به وسیله صاحبان این خلق پول احتکار میشه باید این احتکار را انجام بدن تو چه بشه؟ تو سود کنه احتکار میشه که لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم عکسش عمل میشه میشه دوله بین الاغنیاء اونایی که کار میکنن اون کارگر حقیقی که تولید میکنه تولید کالا میکنه چی گیرش میاد پول اعتباری پول خط و پولی بیشتر گیرش اونی که نتیجه کار این کارگر رو میگیره کیه اون گردن کلاه نیست که اون بالا نشسته و هر چی کارهای حقیقی و چی کارگر تولید میشه اون چی من اون کار رو میگیره و احتکار میکنه تا بتونه با خودت بیشتر بفروشه شما برای حل مشکل خود رو هر چه خود رو بیارید تو ایران ارزشش پایین میاد شما اگر بخواید همه اصلا آزاد کنید به شرط خارج بید هر کی هر چی بخواد بیاره و تولیدات داخلی هم بیاد ابزارش به تولید داخلی خود رو ببینید یا هر کی هر چی میتونه بیاد تولید بازم اونایی که پول همین پول کاغذی دسته شده مثلا این بانک ها و مستو خیلی از این کتن کنفتایی که حتی باید دارم همه این ماشین رو راتون در ظرف یک دو سه ساعت میخرند اینجوری دیگه الان حالا اینکه بیاد شما قانون بگیرید که دادن برای هر شماره ملی میکنه آنه شماره ملی اجاره میکنه کارت ملی اجاره میکنه کارت بانکی اجاره میکنه نه اجاره میکنه شرکت در چکنه شرکت در آخر کاری چی میشه؟ آخر کار این خود رو یه جور در میشه ثروت جامعه اصلا به هم نداره کل تعامل بازار به وسیله این خلق پول همیشه به نفع یکی به هم میخوره خیلی هم به هم نمیخوره به نفع یکی به هم میخوره نفع سر میده
مثلا قابلیت کنترل نداره یا اینکه کنترل نشه اینطوری میشه
نه قابلیت کنترل نداره چجوری
اقتصادهای بزرگ دنیا تورم 2% 3% خبرو کنترل میکنن فقط دولت بانک محدود
کنترل میکنن چیکار کنن حالا اونجا چی شده
یعنی خبرو که تو کشور ما اتفاق میفته حتی اونجا اتفاق نمیفته
اونجا
لازم هم هست لازمه خبرو پول کاهش ارزش پول نتیجش تورم این تورم تو اقتصاد دنیا ندید
نه هست تورم اونجا کمتر نه تا هم تو همین هم با که تکنتری با یعنی که میرن او حاجی هست
همین باید کمتر بودنش بخاطر چیه؟
کمتر بودنش بخاطر یکی این که اونها چاپر پول رو کنترل میکنن یعنی چاپر پول رو نمیگن بطور نامحدود چاپ بشه به بانک ها اجازه چاپر پول بینشه چاپر پول کنترل دولت اینجا ما چکار نمیکنیم؟ هر بانکی میگه چکار میکنید چکولات دورید میکنه هم میگید یکیش اینه که اونا چاپ پول رو کنترل میکنه دیگری این است که اونها سلطه کامل بر بازار داره یعنی کاملا هر نقل و انتقالی که در بازار انجام میگه تحت کنترل اونها هست اونها تو کنترل میکنن نقلی نقل و انتقالات این که یکیسه باید بگه هرچی ماشین که بوده از باید بخره یا نمیدونم باید بیاد اصلا این معنا ممکن نیست بگم دارم شماره حسابوی افرادی رو باید اجاره کنم اصلا اجاره شماره حساب و اجاره در کارت ملی باید چون کنترل یعنی
سوال منتقدین به پول حقیقی و پول طلا چیزی از جنس فرمایش آقای شما اینه که اگر تورم زایده اعتباری بودن پول باشد با کنترل خلق پول با کنترل بازار در همین کشورهایی که برخره پول اعتباری رو برای سیستم اقتصادشون نهادینه نکردن نباید کنترل میشود تورم
کنترل نفت تورم
در حالی که آمار تورم که آمار مشخصی با همون ضابطهی که اینجا تورم سنجیده میشه جایی هم سنجیده میشه خلق پول بانکی کنترل میشه همونطور که گفتید خلق پول دولتی هم کنترل میشه و خلق پول اتفاق نمیفته توسط بانک ها بر نظام ارزان آزاد هم خواهد رو بگم دلیل با مدعا الان همکاری نده پول طلا جای خودش لابد دمه پس به فرمایش کامل میزن ولی اینکه منتقدین میطلبند از ما که استدلالی که مصاحب
این بین دلیل مدعا و تعاون باشه شاید نه ببینید بذار من روشن کنم در نتیجه کنترلی که در کشورهای اروپایی مخصوصا یه کشور قدرتمند
آسیایی هم
اینطوره بذار من در نتیجه یه چیزی اتفاق میفته اون اتفاقی که میفته اونجا اتفاقی است که مربوط به کلان جامعه جهانی است مثلا فرق در آمریکا که عملاً فرق پول میکنه الان ثروت در آمریکا جمع میشه یعنی ثروت های حقیقی یعنی مردم بیان چیکار میکنن با دلار آمریکا بیان کالاهای حقیقی خرید و فروش نتیجه این میشه آمریکا به عنوان قدرتی که همه یعنی عمده تولیدات دنیا تولیداتی که در جهان داره اتفاق میفته این تولیدات به شکلی ریزش میده در کجا تو جیب دولت ها یا تو جیب این دولت این نسل ها
تورم رو صادر میکنه
یعنی یعنی این شکلی ها تورم رو از در موردش رو خودشون بکیم به سایر کشورات زمان اون در نتیجه قدرت کنترلی که بر داخل کشور خودشون دارن بیان این تورم رو بر دنیا تحمیل میکنه
خلق پول بین المللی برای مالکان پولهای بین المللی ولی ژاپن که پول بین المللی نداره اینطور نیست
یا چی به
کاری نه کنترل مالکان کنترل تورمی که مدعای بحث هست که باید اتفاق بیفته به ظاهر باید اول یه پاسخی ناظر به این اشکالش داده بشه بعدا بر اون جواب حقیقی و الا این جواب حقیقی خوب تلقی نمیشه در جامعه. اتفاقی که افتاده رو الان گزارش این جلسه در رسانه ها با همین اشکال کنار گذاشته میشه که الان ژاپن بعد از 70 سال امسال چند دهم به تورمش اضافه شد، در حالی که پشتوانه طلا نداره پوله و مبادله با پول بین المللی دلار هم داره، طلا پول بانکی هم داره، طلا پول دولتی هم داره، ولی کنترل شده. آیا میگن که شما میخواید از منظر چیزی که راه حلی غیر از پول طلا دارد به مطلوب خودتون یعنی پول طلا برسونه؟ این ما متهم میکنن به این داستان، در حالی که غلطه. میعرضن اینه که خاص و باید متناسب با این خانش هم باشه که اگر قراره پول طلا مشکل اساسی اقتصاد جهانی رو حل کنه لزوما از منظر کنترل تورمش نیست.
ببینید ما میگیم که یک کافی است که امکان این اتفاق وجود داشته. ما نمیگیم حتما باید این اتفاق رخ بده. ما نمیگیم که اگر پول اعتباری محض شد حتما اینی که داریم میگیم اتفاق میفته، ولی میتواند اتفاق بیفته. همین که میتواند اتفاق بیفته کافی است برای مطمئن یکم چه کاری. بحث در اینه که میگیم میتواند، یعنی اون جایی که دولت ها نتواند کنترل، اون جایی که عوامل بیرونی دخالت کنه، اون جایی که شرایط خاص به وجود بیاد، این مشکل اتفاق میفته.
در انفصال نمیگه مثلا
در عالم مخشوش هست دیگه، نهایتا مطلع ممکنه تخلف کنه. نه نه، تخلف غیر از مسئله این است که اصلا شما سیستم مبادلات رو یک سیستمی طراحی کنید که این سیستم آفت پذیر باشه. ما میگیم سیستم آفت پذیره، الزاماً لازم نیست حتما یک آفت باشه بار بشه در یک شرایط خاص. ممکنه با یک اقداماتی جلو خیلی از این آفتها رو بگیرن، یعنی کنترل کنن آفت رو. اونها آفتزا هست، طبیعت این شکل از مبادله آفتزاست. میتونه به یک انجام آفتی
کنترل کنه. وقتی پذیرفتی دیگه الزام نمیاره برای اقتصادی که حتما به سمت پول طلا بره. بله اون خیلی خوبه.
در معرض
یعنی با حل منحصره امروزه اقتصاد ایران
ضرورتاً نیست. ببینید ما که میگیم ما در این بحث کلان بحث ایران خاص نمی‌کنیم، بحث کلان ما می‌خوام بگیم یه پدیده‌ای در بازار اتفاق می‌تونه بیفته. این پدیده‌ای در بازار اتفاق می‌افته اینه که راه برای صاحبان قدرت باز بشه که سلطه پیدا کنن بر ثروت‌های مردم و همه سیاست‌های مبادلاتی رو کاملاً در اختیار خود بگیرن، درخت خودشون کالای دارای قیمت حقیقی رو در اختیار بگیرن و اون چرا که به مردم میدهند چیزی باشد که کالای حقیقی نیست و دارای ارزش حقیقی نیست. این خطر بزرگی رو اتفاق میفته تو جهان. همین که بتواند اتفاق بیفتد این کافیست. معنیش این است که حتما اتفاق میفته. این امکان رو بازار اقتصاد معنیش این است که ولو در برخی از جاها این اتفاق خواهد افتاد. در بازار چیزهایی که ممکنه به اتفاق بشه معمولا اتفاق میشه، یعنی اینکه امکان اتفاقش تنها این نیست که باید ممکن اتفاق بشه. چون اونهایی که دنبال سودند و دنبال اینند که ثروت رو آخرین جمع بکنند همین که دیدن یه همچین امکانی وجود داره میرن دنبال اینکه از این امکان استفاده کنند، باهاش نمیکنند.
اصلا تو مطبع از این فرموش خودتون ما استفاده کردیم مقداریتون در مجلس شورای اسلامی اونجا با همین موضوع نکته اونجا فرموش کردید و جاهای دیگه ما استفاده کردیم از مجلس فکر میکنم جواب اصلی این باشه همین چیزی که قبلا شدیدون از شما بحث توان تصرف سیاسی در پول فرموش کرده بوده قبلا عنصریه که مانع از پذیرفتن این پاسخ برای مصلحات مثل جمهوری اسلامی میشه بحث کنترل خلق پول. نکته اینه که تا زمانی که نرخ تبدیل ارز، یعنی ما توی دستگاهی داریم مبادله میکنیم که نرخ تبدیل ارز نرخ اعتباری است، به هر اندازه هم که درون کشور خلق پول توسط دولت و بانک‌ها کنترل بشود، به واسطه تصرف در اون نرخ تبدیل اون تورم به درون کشور امکان تزریق خواهد داشت و این امکان به اضافه اراده دول متخاصم به فعلیت منجر می شود. این رو
درست می فرمایید. من تا این لحظه کار می خواهیم نسبت به خصوص اقتصاد ایران صحبت کنیم. چرا ما مثلا کلانتر از اقتصاد.
این جواب دست دست
مقدم.
چون حالا این آقایون هم بعدا نگن چرا ژاپن این اتفاق بود. چون ژاپن این امکان درش هست ولی اون اراده در موردش.
هست درستی برمش. خب. حالا در خودتون بشه هر که ما. خب. بلیم سنان بحث دو کن. تو بگیر بس تا حدودی انجام گرفت. بحث اول. که تعریف تورم و تعریف گرانی شاید تورم و گرانی کم و بیش بحث شد. بحث دو مادر راه حل چه کنیم؟ چه با گرانی مبارزه کنیم؟ چه کنیم؟ چه با تورم مبارزه کنیم؟ تورم با اون تعریفی که ما ارائه کردیم. برای مبارزه با گرانی چهار راه چهار یک جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب. یکی از علل گرانی ایجاد تقاضاهای کاذب، یعنی چیزی که حقیقتا نیاز نیست یا نیاز به اون خیلی محدود، این رو بیان طوری وانمود کنن که جامعه رو نسبت به اون تشنه کنن بدون اینکه این نیاز نیازه که یک تقاضای کاذب میشه با یک تقاضای کاذب من شاید کردن میشه این حتی به طبق من نه
خرد خود من شاید تقاضای کاذب میشه
نه حالا اونم میشه اما حالا ممکن تقاضای
من شایش خرد
نه تبدیقات نظر نیشه تبدیقات زیادی بکنن طوری کنن که مثل که شما الان بیدن لوازم آورشی بیدن مثلا یه لوازم آورشی هم خیلی هست یک کاری میکنن که یک ابزار بسیار بسیار ناچیز یعنی چیزی کاری که با عرصه بسیار پایین تولید میشه این یه طوری قیمت پیدا میکنه یا حتی دارو یه با تبلیغ حالا به اونش گاهی با احتکار اما خب من شما با تبلیغ رو میکنید این دکترا با دکترا همه هم میکنن به دکترا میگن که با این دارو رو با اینکه این دارو داروی بهتر دیگه این گاهی موجوده اما یه چیزی هم دکترا میگن رو بزرد
اونجایی که خلق پول منشأ هست اونجایی که خلق پول منشأ این تقاضا و کمیابی هست اونجا گرانی طبیعیه یا تورمه؟
نه، اونجا تورم
خلق پول منشأ تورمه میشه منشأ کمیابی و طبیعیه ولی چون؟
میده ولی اون چی که الان میخوایم عرض کنیم اون گرانی طبیعی رو داریم نه گرانی غیر طبیعی، نه تورمه، نه گرانی طبیعی این یک آن که تو باید یعنی اگر بخواییم جلوی گرانی بگیریم باید جلوی اینجور تقاضای کاذب یک دو تربیت فرهنگ قناعت در مصر همه در شرق ما تأکید شد خب معلوم قناعت در مصر کنه چیز بدی نیست خوب قناعت در مصر بخشان ها خب فرهنگ سرمزیاری کنه اصلا مصرفی رو تربیت میکنه هم دوش در فرهنگ سرمزیاری هست هم ایجاد تقاضای کاذب هم ایجاد فرهنگ مصرفی سه افزایش تولید برام باید دولت تشویق کند زمینه مناسب رو برای افزایش تولید فراهم کند افزایش تولید اتفاق دال کاهش هزینه های این چهار عنصر به نظر ما البته عناصر دیگه هست ما اینا به نظر ما مهمترین عناصری است که مهمترین ابزارها و مهمترین راه حل‌هایی است که می‌تواند در کنترل گرانی گرانی ناشی از عوامل طبیعی
باشه یه عنصر قبلا اشاره می‌فرمودید که اگر اون کنترل نشه این چهار تا اگر تغییر نکنه باز هم گرانی ایجاد میشه اون بحث انحصار یعنی بدون تغییری در عروب مصرف جامعه اگر انحصار در کالای اتفاق بیفته که منجر به احتکار میشه نتیجه همین خواهد شد اینو خیلی قبلا تاکید داشتید انحصار شکنی آروکن اصلی کنترل گرانی در وجود حالا چه انحصار در مبادی تولید یا مبادله
نه نه انحصار هم اثر داره اما ما میتونیم انحصار رو یکی از عوامل تورم حساب حالا من اینجا تو این بحث میخواستم این حساب رو از عوامل ایجاد تقاضای وهمی است یا بگید قیمت وهمی نه قیمت
حقیقی یعنی تقاضای طبیعی رو از حالا
بیش حالا میشه اینجا هم بورد میشه انحصار هم میکنه از عوامل ایجاد گرانی، یا بگید که مشترک عامل مشترک هم در ایجاد گرانی عامل مؤثری است انحصار، هم در ایجاد تورم عامل مؤثری است. اما تورم گفتیم تورم آفتی است، آفتی است که درگیر اقتصاد یک جامعه میشه. عمدترین راه های مبارزه با تورم به نظر ما یکی جلوگیری از خلق پول
مطلق، مطلقاً صفر بشه.
بله خلق پول به کلن نه، اصلا ما
به هزار اون کالایی که واقعا تولید میشه هم خلق پول نشه.
خلق پول اصلا نامشروعه. یعنی شما میگید یک نامار رو میگید که این در ازای مال این لات پول رو
بله 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 به اون نکته، بله به این نکته که الان 10,000 تومان شما کالا حقیقی تولید کردید، 5,000 تومان پول در گردش دارید، برای مبادله و 5,000 تومان کالای حقیقی دیگر 5,000 تومان پول دیگر میخواهید.
زیاد
به اندازه نیاز تولید کردم، پول برای مبادلهش کمه.
اینه یکی کمه،
ما 10 نفر داریم هر کدوم 1,000 تومان این کالا رو نیاز داره.
اون که
بحث خوبی سایداده داره، 1,000 تومان پول رو مبادله کنه، 1,000 تومان میشه 10 کالا رو در خورد مبادله کنه. نه یه یه حرفی میدارن میگن که پول حقیقیه، پولی که حالا طلا میشه، میگن طلا موقع نداریم، کم داریم مثلا. یه حرف از اون دروغهایی که سرمایه‌دارا به خودمون میگن. شما تو همین کشور ببین چند دلار سکه داره چاپ میشه، دوست میبینی سکه میزنی و میره
تو جیب میره. کبروی هم درست، کبروی هم پس قبول داریم اگه کم باشه طلا.
نه ما کم نیست اصلا، در روایت
درست کار میکنم
بزرگ، کلوبرگر
دارم میگم اگه کم باشه
آسیب
میزنه یا نه. اگر
درست کار میکنم باشه کم باشه کم باشه کم باشه کم باشه کم باشه کم باشه هر وقت در این کشور این پوله ترا اون نقطه کم میامند از به ازادی ها استفاده میکردن، به ازادی که قیمت رو قدرش تنیدش مثل مثل الان سندگاهی الان یا کنی به ازاد اونطوری ما معتقدیم که این هم شرط استثنائیش که کم میام. یکی اینه مسئله جنوبی از خط خود، یکی ایجاد پول همه همین چیزی که ما ازش تغییر بکنیم به پولی که ما انزوان نمیگیم پول خودش تراون نداره باشه، البته بگیم بهترین شکل بشیم، ولی میتونه پول پشتوانه تراون نداره باشه، یعنی پول چاپ کنه دوره نمیشه پولی کاغذ مطاری یه هر کسی وقتی میگم این 10,000 تومن اینقدر طلا یا اینقدر نقره به ازایش ما میگیم هر که بیاد پولشو بده به بانک اگه بخواد تلاشو بگیریم به تلاشو بگیریم یا نقلشو بگیریم. این کار هم برای آسان کردن مبادله و آسان کردن کار پول این هم ممکنه، یا همون چیزی که از این پول داره پشتوانه ما دو پشتوانه هست، ما از این پول بگیم پول اعتباریه منتها دارای پشتوانه هست، این اشکالی نداره به این شکل. اگر باشه که اینجا پول یا کاغذ حالتی شبیه حواله بگیره
رسید،
بله
رسید،
آره یعنی در من نماینده پوله، نماینده پوله این هم بشه. ما معتقدیم که اگر خود تورم کنترل بشه الان در سطح کلان در داخل کشور عوامل دیگری هم همین مسئله کنترل بازار ارز، یعنی ارزی که الان ما در کشور وارد میکنیم این ارز در اختیار شرکت هایی است که خیلی شرکت های دولتی هست یا شبه دولتی که کاملا ارز رو دولت از اینها میتونه در اختیار بگیره و این ارز رو کنترل کنه. اینا خودشون دارن قیمت ارز رو میانن، ولی جهش قیمت ارزی ها از 25,000 تومان به 50 و گاهی 55 گاهی 60,000 تومان این چجوری شد؟ این در نتیجه این بود که شرکت پتروشیمی شرکت های دیگری که از این دست هستن اینا ارزهای بسیار ارز ما کم نداریم توی کشور، ارز وارداتی کشورمون کم نیست، منتها این ارز وارداتی کشور در اختیار سیاست گذاری کمال دولت قرار نمیگیره. این از عوامل دیگری است که در تورم داخل کشور ما اثر گذار است. خب به همین روز اکتفا صلی الله علیه و آله.
اینکه نظام بانکی که بوده قلالی هست شبیه به همون نظام بانکی یکی کاغذیه دو صادقات فرق میست. آیا ما در شبکه بانکی موقع مجبوریم بگیم که خرید و فروش ها همه باید نقدی و با کاغذ باشه با اون طلا باشه یا اجازه نقل و انتقال اعتباری هم میدیم؟
ما کشکان این هم داره انتقال اعتباری چه اشکال
تمام ایران شما باز دوباره رفت سوی دفت سراغ اعتبار
کاملا
دست مرتبه میشه. یعنی من سند چاپ میکنم برای اینقدر طلایی که نیست
نقل و اعتبار شما باید مثل دمان یعنی شما با این پول اعتبار دیگه اعتبار به هیچ کشکان نداره. کسی میخواد فرض کنید که کالا را از خارج کشور وارد دولت یا بانک برای اون شرکت فروشنده میگه من تضمین میکنم پول تو رو پولتو من تضمین میکنم کالا رو بده بگیم شده اعتبار بین اعتبار این قادر اعتبار
و اونی که به اون میده تضمین میکنه
اون حقیقیش
عدد روی اینترنت یا خود به طلا براش میکنه
نه هم خود طلا براش
میکنه نه
نه، کلا معمولا اونی
که
بهش میده بعدا پول میره دست پول
خب پس کشورها من تضمین کردم این بانک باید تعهد به اون میده
بله اون میده پول
حالا میگه من اصلا تسهیلات بانکی هم با این معنا قاعدتا نفع نمیشه دیگه
تسهیلات بانکی اگر به معنای همین ضمان بشه ضامن بشه بانک اعتبار به این معنی اعتباری که ما میگیم در بانک اشکالی نداره این میده به این حاجه یا نه به کسی که حساب مالی باز میکنه بهش اعتبار میگه من این من میتونم قرض به تو بدم چون تو اعتبار قرض 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 رو از پولت برداشت بعد که رفتی معامله کردی خرید کردی پولدار شدی اون اومد تو حسابت از اون پولی که تو حسابت رو از برداشت کار
آقای دکتر عابدی نژاد نمیدونم فکر کنم به زمان نماز هم رسیده. ما دوست داشتیم از آقای دکتر خطیبی هم استفاده کنیم. حالا نمیدونم برنامه چجور هستش.
وقتی نماز رسیدیم شما بفرمایید که خدمت شما دکتر خطیبی هم یکی دو دقیقه فرصت نیست اگر نکته ای دارید ما خدمت ما هستیم.
بسیار خوب. حالا خیلی ممنون. من تشکر میکنم از حضرت آیت الله عراقی به خاطر اینکه قبول زحمت کردن. حالا انشالله ما یه مقداری صدا را هم بد داشتیم ولی باز استفاده کردیم از محضر ایشون. حالا انشالله که مباحث هم پیاده میشه. یه سوالاتی هم تو فضای مجازی هم مطرح شده بود منتها چون الان دیگه وقت کم هستش حالا انشالله ما بعداً بتونیم استفاده کنیم از محضر حضرت آیت الله عراقی. به نظرم بحث خوبی بود. حالا همین بحث ارتباط بین نظام سیاست گذاری و بحث تورم مقوله مهمی است که به اصطلاح شما به نکات مهم و محورهای خوبی اشاره کردید. حالا انشالله بتونه این زمینه باشه برای جلسات بعدی که ما داشته باشیم و این بحث ها مورد مداقه و بررسی قرار بگیره انشالله. من خیلی تشکر میکنم، خیلی ممنون و عذرخواهی میکنم که نتونستم حضوری خدمتتون برسیم و تلمس کنیم. ما در خدمتتون هستیم آقای دکتر عابدی نژاد. هر برنامه‌ای که دارید بفرمایید.
عزیزانی که شرکت کردن در تهران حضوری از عزیزانی که خدمتشون بودیم تشکر میکنیم. از دوستانی که فعال بودن در جلسه هم تشکر میکنیم. عذرخواهی میکنیم از آقای دکتر خطیبی که حالا انشالله یک جلسه دیگری هم خدمت ایشون خواهیم بود. انشالله
بگفتن به مولا
خب هدیه به روح مطهر حضرت امام و شهدا با ذکر صلوات جلسه رو ختم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنون. التماس دعا.
التماس دعا.